بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتاقین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد به این که در بحث بیع فضولی مطالبی رو دارم، من جمله این بحث این که اجازه حقیقتا کاشفه یا ناقله. عرض شد به نظر آقایان قاعده اقتضا میکرد که اجازه ناقل باشه، لکن عملا رأیشون برای از که اجازه کاشفه، خصوصا در میان شیعه که به روایت محمد بن قیس عمل شده و در این روایت اجازه کاشفه، مال به اصلا ناقل نیست. خب با مشکلات روبرو شدن دیگه، حالا اجازه هم کاشف باشه باید مشکلات روبرو شدن، ناقل هم باشه که دنگ با طبیعت اجازه نمیسازه. لذا بعدی ها آمدن یک چیزی بین وسط درست کردن نام کشف حکمی. ما دیروز عرض کردیم انصافا بعد از تأمل زیاد، خود من چون بحث بیع فضولی رو حساب قاعده درست میدونستیم، برای ما غلط شبهه شد. بعید نیست یه مقدار محدودی از بیع فضولی قابل قبول باشه، به این حد وسیعی که آقایون گفتن این خیلی مشکله. و این که مثلا روایت محمد ابن قیس رو توجیه بکنیم خیلی مشکله. یکی از نکاتی که در روایت محمد ابن قیس بود که من دیروز عرض کردم، خیال کردم حالا انشاءالله مفهوم بود، باز امروز شرح شدم، گفتم دو نکته در این روایت هست که حمل بر فضولی شده، دو نکته اساسی. و نحوه وقوع قضیه در خارج که پدر سفر بره بچه کنیزشو بفروشه برگرده، حتما چند سال بوده تا بچه دار شده، بعد بچهشو بگیره بعد بره بگه این بدون اجازه من، بعد حضرت بگه تو هم بارو بچه اونو بگیر تا ول بکنه بچه ایز. هر از آقایون قبول کردن که این روایت خیلی خلاف قاعده است، یعنی الان بعدش هم دو مرتبه اجازه بده. خود آقای گفتن اجازه بعد رد نافع نیست. انشاءالله توضیحاتش عرض خواهیم کرد، نه بیر مناسبت مناسبت دیگه. اصولا مقوله اجازه ورد از مقولات صرف الوجود هست. مقولات صرف الوجود یک وجود بیشتر ندارن، وجود دوم سوم ندارن. رد اگر آمد دیگه جای اجازه نیست، اجازه اگر آمد جای رد نیست. اینجور نیست که اجازه بده رد بکنه، اجازه بده رد بکنه، اینطور نیست. این از قبول صرف الوجوده. این بحث رو عرض کردم، چند دفعه هم گفتم و این آثار فراوانی داره در جهات مختلف که حالا نمیخوام اینجا متعرضش بشم. عرض کنم که دو نکته از هر یکیش این که این شخص به جناب امیرالمومنین میگه ابنی با ولیدتی به غیر اذنی، از این تمسک کردم به این که این معلوم میشه فضولی بوده به غیر اذنی. آخرش هم داره فعجاز بی الولد، آخرش اینه داره بعد از این که گیر کرد این فعجاز بی الولد، گفتن این هم تعبیر مشعره به این که فضولیه. از کنم یه نکته اساسی هست، سند روایت این طوریه که عرض کردم، این یک شرح مفصلی داره، عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین، در این طور است. عرض کردم به لحاظ نکات حجیت تعبدی این روایت در هر سه کتاب ما آمده، هم در کافی هست، هم در فقیه هست، هم در تهذیب هست، در هر سه کتاب ما سند یکیه. و عرض شد که همینطور که مرحوم نجاشی رضوان الله تعالی علیه فرمودن، این کتاب قضایا کتاب مشهوری بوده. این کتاب قضایا رو نسبت داده به محمد ابن قیس بجلی. یه توضیحات اینجا عرض کردیم، توضیحاتش میخوایم مفصل بگیم، چند جلسه میشه، یک جلسه هم که کفایت نیست. و نجاشی تصادفاً به خلاف مرحوم شیخ که فقط شیخ همین محمد ابن قیس بجلی رو آورده، یه محمد ابن قیس دیگر هم اضافه کرده، و لهو کتابان فی قضایا، این یکی گفته لهو کتاب القضایا المعروف راجع به محمد ابن قیس بجلی، اون یکی میگه لهو کتابان فی قضایا امیر المؤمنین. دو تا محمد ابن قیس هم آخر کلامش ورده، اینا در کتاب فهرست شیخ نیامده، این سه تای اخیر نیامده. ولذا عرض کردیم بعدی ها، عرض کردم من تطوری که در فقه شیعه شد، در رجال شیعه شد، ما در شیعه غالبا اینطوری هستیم، فقه با رجال تناسبی با هم خیلی ندارن، یعنی یک فقیه ممکنه فقیه باشه رجالی هم نباشه، زن بلد هم نباشه، اسما رو هم تشخیص نده. بله یکی از بزرگان به من نقل، حالا بزرگان به یک معنی من درس مرحوم آقای خویی بودم، چون ایشون مثلا وقتی بود که ایشون رجال ننوشته بود، چون رجال ایشون دیر نوشتن، مبناشون از اول داشتن اما تطبیقا دیر تطبیق. یه روایت بود من بریده معاویه اجلی هست که از اجلا هست، هم رتبه زراره هست، این چارتا که امام اسم میبرن ابو زراره و محمد رسیم برید و ابو بصیر، چون این برید تصال این نسخه غلط چاپ شده بود چی بود؟ آقای خوبی خوندن یزید ابن معاویه فرمونن این یزید ابن معاویه غیر از اون یزید ابن معاویه است که امام حسین کشته شهید کرده. خب خیلی مبتذل کلام دیگه بریده ابن معاویه نبی عبدالله با یزید ابن معاویه. گاهی اوقات یعنی اصولا این در فقاهت افراد خیلی، اما اهل سنت اینطور نبوده. این نکته رو دقت کنید، اصولا فقهای بزرگشون رجالی هم هستن، چون دنبال سند بودن، دنبال متن بودن، روی متن حساب میکردن. یکی از مباحثشون گاهی چندین صفحه راجع به متن نوشتن، چون ممکن بود یک فقیهی تابع ابو حنیفه باشه، ابو حنیفه به یه روایت فتوا داده یک جور خاصی، یه نفر فقیه حنفی باشه لکه میگه این روایت درسته، لکه این نکته ای که او از روایت فهمیده فهمیده نمیشه. روی متن کار میکردن و من کرارن عرض کردم در حوزه های ما متاسفانه در حوزه شیعه روی متن کار نکردن، اصلا کار نکردن روی متن، و یه مقدارش هم حالا جهات مختلف داره، یکی میشه در زمان ما این لحظه‌ای که من در خدمتون هستم، این زمانی که من در خدمتون هستم، به خاطر اینکه محور بحث‌های حوزه الان ابتداءً از رسائل شیخه قدس الله سره، شیخ می‌فرماید روایت رو به لحاظ صدور که سند باشه یا جهت صدور تقیه و غیر تقیه یا دلاله بررسی می‌کنه. ببینید خود شیخ هم متن نداره، نمیگه به لحاظ متن، دقت کردید؟ خود مرحوم شیخ، بعدم خب مرحوم نایی هم همین نوشته، مرحوم آقای خویی هم همین نوشته، همه اینایی که بعد از شیخ آمدن اصولا همشون بعدش همین نوشتن، یا صدوره یا جهت صدوره یا دلالته. چرا عرض کردن این نکته چی؟ این بود در شیعه اشتهار بین طائفه و تلقی طائفه خیلی تاثیرگذار بود، دقت کردید؟ این حالت در میان اهل سنت نبود، اصلا فرقش اینه، اصلا در ما در میان اهل سنت زیاد داریم که مثلا ابو حنیفه یه چیز گفت، ابو یوسف شاگردش چیز دیگه گفت، یا ابو حنیفه یه چیز گفت، شیبانی شاگرد دیگر چیز دیگری گفت، اما هیچ روایت نداریم که امام صادق یه چیز گفت، زراری چیز دیگری گفت، امام صادق یه چیز گفت، محمد مسلم چیز دیگری گفت، اصلا ما نداریم، چیزی ما نداریم، اصلا نیست، این تفکر در بین اصحاب ما نیست، این اشتباهی است که پیش آمد. لذا من همیشه عرض کردم فقه ما همیشه یک فقه بسته است، یعنی در یک محدوده اهل بیت حرکت میکنه و اختصاص به ما هم نداره. خوارج هم اینطوره، من با یکی از علمای خوارج او از کجا فهمیده خوارج هم اینطوره، و از ما بسته تر در فقه این آقایون اسماعیلی ها هستن، چون هم خیلی بسته هستن، یک کتاب واحد دائم، هیچ چی دیگه قبول ندارن، با اینکه دائم شاید بالای 80% از کتابای ماست، کتاب حسن محبوب حسین سید هست که خیلی واضحه روشنه، اما برشون بخونیم کتاب حسین سید قبول نمیکنه همون فقط دائم قبول نمیکنه، اون دیگه تماما فقهی است که بسته است روی کتاب معین. و لذا مرحوم شیخ هم میگه که ما حدیثی قبول میکنیم که امامی باشه راویش و بعدم منتهی بشه به امام. ما روایت در کتب اهل سنت داره محمد مسلم منتهی میشه به عبدالله ابن عباس، اونم قبول نمیکنه روایت ولو راوی امامیه منتهی به غیر امام میشه. یک نکته ای رو عرض کنم چون این منشه اشتباه شده، اون اوایل که از اجاب ما آمدیم یکی از آقایم بابانی که وسط زحمت کشه گفت در این آقای خوبی گفتن کامل زیارات، ما تو کامل زیارات اسامی و اسانیدی رو پیدا کردیم که آقای خوبی استخراج نکردن، ننوشتن توصیخ شده در کامل. مثلا خب مردی حسابی آقای خویی چون در مقدمه کتاب داری، اصلا رسمش بوده در مقدمه کتاب کامل دار میگه روایاتی که منتهی به معصوم میشه اسانیدش، اونا اگه نگاه کنید منتهی به معصوم نمیشه. در بله در کامل زیارت الان اسامی هست، اسانیدی هست که این اسانید رو آیخوی استخراج نکردن، درسته این مطلب؟ چون منتهی به معصوم نمیشه. در اول کامل زیارت عبارتش مشعر به همینه که من اسانیدی رو میارم که منتهی به معصوم بشه. دقت کنه، اسانیدی که منتهی به معصومه. این خیال میکرد مثلا با قول ابو شاخ قولی شکنده چیزای پیدا کرده که ایشون ملتفت نشده. نه، ایشون ملتفت بودن، نه اینکه ملتفت. اون اسانیدی که منتهی نمیشده به معصوم، اینا رو اصولا استخراج نکردن، چون از شرط کتاب خارجه. دقت میکنه، و این اصولا اختصاص به کامل زیارت نداره. عبارت شیخ هم در عدال، من چیزی که حال این کار رو نداریم، عبارت شیخ هم در عده، اگه بخوام براتون بکنم شرح بدم، مراد شیخ هم در عده از اون عبارت اینه، یعنی شیعه یک حالتی داشت که اون چیزی رو قبول میکرد که منتهی میشد به امام، راویش هم امامی بود، منتهی به امام هم میشد.
اینکه از وقت خود کامل زیارت میاره منتهی امام نیست، شاید
باران تلقی آورده، شاید خود ایشون نشونه که منتهی به امام میشه. ولذا عرض کردم اصولا در مذهب شیعه تلقی رکن اساسی. حالا متن روایت مثلا این طور بوده یا اون، این خیلی روش کار نکردن. دقت کن سرش چی شد. اصولا عرض کردیم، من کرارن عرض کردم، ما مهمترین روایتی که آن در باب تعارض داره روایت عمر بن حنظله است، که من عرض کردم در تعارض نیست، که چند بار عرض کردیم و دارن دیگه هم دارن که در تعارض نیست. البته آقایون تعبیرشون اینه که روایت در تمیز الحجه عن الله حجه است، به تعبیر کفایه مرحوم آتینا. ما عرض کردیم روایت ناظر و با مقومات حجیت، نه به مرجحات اهدل حجته. این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. وقتی نکته‌ای که در روایت هست که آن بهش توجه ندارن، یون و فی ذالک الی المجمع علیه اصحابک فیؤخذ به من حکمنا. ببینید حکمنا، اینا دنبال این بودن که حکم اهل بیت چیه، نه رو سندش خیلی حساب. این که قدما خیلی وقت رو سندهای ضعیف عمل کردن، نکتهش این بود فیؤخذ به من حکمنا. این اصلا دو تا کلمه کوچولو توجه نکردن. این رکن روایت عمر بن حنظله هست، فیؤخذ به، و هیچ راوی دیگری ما مثل عمر بن حنظله چنین روایت نداریم، منحصر به ایشانه. و یک شرح مفصلی عرض کردیم که این روایت از چه سالهای مشهور شد، سر شهرت روایت رو هم عرض کردیم، و از چرا اصلا اصحاب ما به این مقبوله گفتن، با اینکه خب حالا تا مثل آقای خویی که قبول ندارن. عرض کردیم مرحوم آقای محقق صاحب معارج در معارج قبول نمی‌کنه، صاحب معالم قبول نمی‌کنه، صاحب علامه قبول نمی‌کنه، روایت خیلی ها قبول نمی‌کنه. اینکه گفته شده همه مشهور عمل کردن، این روشن نیست. نه، این مقبول بودنش مال این نیست. اصلا من چند تا از بزرگان اسم بردم، میگم آقای خویی که به روایت عمل تضعیف میکنم، یعنی گفتم عمر بن حنظله توثیق نشده. دقت کردین، این اینطور نیست که حالا مثلا عمر بن حنظله مثلا خبر ضعیف. از کل نظر تاریخی اولین کسی هم که گفته مقبول، مرحوم شهید اول در ذکراست، و اصولا این که خبر را ارزیابی کنیم از زمان علامه اصا اشتباه نشه، و همینم مشکل خبرکاره، اصلا مشکل رجال همینه. مشکل آنم با مثل آقای خویی و مثل صاحب مدارک و معالم و اینایی که دنبال سند هستن، مشکلشون همینه. این ارزیابی و تقییم روایت از زمان علامه قرن هشتمه. اخباری ها مشکلشون همین بود، اشکال سندی رو علامه شروع کرد. و از اون طرف شیعه فقهش کی نوشته شد؟ قرن چهارم پنجم. بررسی کی شد؟ قرن هشتم. سه قرن خب شیعه عمل کرده بود. این مشکل، این هجوم، البته من قبول ندارم هجوم اخباری یا به علامه خیلی شدیده، انصافا بین الله خیلی تند به ایشون حمله میکنن و اهانت میکنن، این حرف رو من قبول ندارم، اما به هر حال یک مشکلی است باید حل بشه. یعنی باید ما الان قرن 15 هم هستیم، میتونیم قشنگ سیر تاریخی قضایا رو روشن ببینیم. دقت
کنید، اگر متنی باشه که شواهدی درش باشه که با برداشت مجموع فقهایشی متفاوت باشه، یعنی اونا یه فهمی کردن، شما شواهدی رو میبینید که
ملتا قبول نمی کردن. اصلا این منجر به این شد که عده‌ای از بزرگان ما هم هستن، کوچیک نیستن، خبر رو مطلقاً ولو سیع علایم باشه قبول نکنن. اینایی که خبر رو قبول نکنه مثل سید مرزا، مثل ابن ادریس، عرض کردم بعد سید مرزا غالب مفسرین مثل ابوالفتوح رازی، مثل فرض کن مرحوم طبرسی در کتاب مجموع البیان، مثل قطب راوند، اینا که قبول نکنه خبر رو، ما متکلمین، ما حتی مثل همین ملا عبدالجیل رازی که ام نقض نوشته، معظم متکلمین ما و عده از فقها امثال ابن زهره مرحوم ابن ادریس خبر رو قبول نکردن، این با ذوق شیعه خیلی بعید نیست. اینا میگفتن ما راه شناختمون برای فقه اهل بیت و طریقه اهل بیت تلقی شیعه است، راهش تلقیه، مجردی خبر در فلان کتاب هست، لذا دقت کردین چی شد نکته رو دقت، و لذا هم رأی سید مرتضی و فقه سید مرتضی در حوزه ما جا نیفتاد و انصافا هم اشکال وارده. خب این راه سید مرتضی رو ما قبول نکردیم، ما بخوایم بگیم خبر مطلقا حجت نیست که سید مرتضی میگه، اینم قابل قبول نیست. خبر رو با شواهد قبول کنیم، این چیزی شده که بین شیعه مشهور شده. خبر با سند نگاه بکنیم، از زمان علامه مشهور شد. اینم بین شیعه نبوده.
بلا
اشکال، اصلا نه شواهد، بین بعضی ها اصلا معیاره. عرض کردیم مرحوم محقق رحمه الله در معتبر اینجور داره، کل خبره عمل به الاصحاب او دلت القرائن علی صحته. او دقت کن خبر صحیح پیش ایشان اینه. و عرض کردیم تا الان که من در خیلی مثل مرحوم نایینی، مثل مرحوم شیخ، همه دنبال اینه، امثال های خوی از این قاعده خارجن، و الا همه دنبال همین حرف محقق، و محقق واقعا مرد فوق العاده، نمیشه انکار کرد. خدا رحمت کنه مرحوم بوجود این اواخر داشتن قواعد می نوشتن، می فهمن تو بعضی از این مسائل رهن و اینا بود، می فهمیدم مثلا 3-4 روز کتاب های مختلف و افکار و آرا، بعد میدم علامه محقق در در شرایع عبارات موجز ورده تمام اینا رو ناظره و خیلی قشنگ از همه قشنگ در نوشته، خدای بوجود می فهمیده. چون آخر چون شوهر خاله ما بودم، ما استفاده ما از ایشون در درس بود، چون خونه خاله می رفتیم زیاد می رفتیم، استفاده ما در گعده خصوصی با ایشون بیشتر بود تا درس. علایه حالت ایشون گفت بعد از 3-4 روز ما مراجعه با همون حرفی رو که شرایع داره. در این قصه علما از مرحوم شیخ جعفر کبیر نقل میکنه که خواب دیده که در ایوان امیرالمومنین علما جمع اند و یکی هم منبره، پرسید کیان، گفت فقهای شیعه. گفت این کیه بالا منبر؟ گفت محقق صاحب شرایع، یعنی محقق صاحب شرایع افخه فقهای شیعه در زمان غیبت. بس انصافا محقق مرد دقیقیه، این خبر خیلی لطیفه، این عبارات ایشان، این بیشتر مورد توجه. علامه پسر خواهر ایشانه، علامه کل خبرن یرویه عدل امامی ان مثلی الی آخر الاسناد، این شد خبر صحیح. ببین دو تا مبنا عوض شد، مبنا عوض شد از زمان علامه که قرن هشتمه این اصطلاح وارد فقه شیعه شد. دقت کنی سر و خود صاحب وسائل با اینکه اخباریه، الان صاحب وسائل خیلی به متون روایت ور نمیره، میگه ورواه شیخ نحوه و مثله. از کلم کرارن مرارن تکرارن 90% مثله و نحوه و نسلهو نیست، نحوه هم نیست، 90%. خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما افشایی رحمه الله، میفرمون به نظر من اکتفا به وسائل در استنباط مجزی نیست برای استنباط، برای اجتهاد. از بس که میگه نحوه و وقتی مراجعه میکنیم به کتاب میگه مثلش نیست، مثلا فقیه با کافی فهم، راست هم میگه ایشون مطلب درسته. لذا که از دوایی آقای بروجردی برای نوشتن جمال حدیث همین بود اصلا، که صاحب وسائل خیلی ملتزم به نقل دقیق متن نیست. و راست هم هست، این آقای بروجردی شاید اینات نظرم بارشون چیزی بود، لکن این اشکال وارد نیست، این فقه شیعه بوده، یعنی این روشی بوده که شیعه داشتن. دقیق میگویم هم چی بگم؟ چون در شیعه تلقی خیلی تأثیرگذار بود، اما در میان اهل سنت تلقی مطرح نبود. مثلا شعارات عملی، ما میگیم شعارات عملی جابر، هیچ فقیه اهل سنت، هیچ فقیه مکتب اهل سنت شعارات جابر نمیدونه. اهل سنت غیر از خوارجینا، غیر از اسماعیلی ها، یعنی مذهب شارگانه، هیچ کدومشون، چون اونا اصحابی به این معنی ندارن، تلقی به این معنی ندارن. مثلا حنفی ها اینجور تلقی کردن، شوافع اینجور ندارن، هم چیز اصلا ندارن. اما این در شیعه دقت کنه، خیلی دقت بکنی که به اصطلاح اشتباه نشه، چون بعضی هم مثلا میگن با این مقدار با کتب اهل سنت آشنا میشن، سعی میکنن مثل همونا مثلا، نه، این اصلا دو تا تفکره، دو سنخ کاره. این من یه مقداری صحبت کردم، هدف من این بود که اهل سنت انصافا فقهای بزرگشون مثل نووی، اصلا نووی اضافه که انصافا هم مرد چیزی بنادم چون ازدواج نکرد تا آخر عمر، ازدواج عمری هم نداره 45 سال، انصافا این همه آثار علمی به جا گذاشته، خیلی واقعا آدم خرته با حالش میخوره. شافعی ایشون جزء شافعی خیلی کتابهای خوبی داره و خیلی هم مرد ملایی است، انصافا خیلی ملاست، مثلا به عمر خودش که خیلی ملاست انصافا، نباید انکار کرد. علی حال ایشون در این حال مثلا رجالی هم هست، توصیف میکنه، تضعیف میکنه، روش حساب میکنه. ابن حزم در این حالی که یک فقیه بزرگی است، ایشون ظاهری از مذاهب اربعه خارج، در این حال رجالی هم هست، یعنی اینا بعدها اینطور شد، اما ما در شیعه اینطور نیستیم. نه
حالا با توجه به امکان نقل به مضمون، اگر شواهد متنی با تلقی ناسازگار شد، نظرت خود شما چیکار بکنید؟
تلقی مقدمه. میگم شیعه رسمش این بود، نمی آمدن دقیقا روی لفظ حساب بکن. من وسال این کار کرده، من به یک آقایی داشت مثلا راجع به جواهر، نمیخوام خصوصیات یک جور بگم که شناخته بشه، یک کاری مثلا بهش گفت، بعد ایشون گفت ما تأیید میکردم، گفت من باور نمیکردم، بعد شروع کردیم به رجوع به وسائل، ای بابا جواهر با وسائل چقدر فرق داره، گفتم خدا رحم کرد تو همین مقدار رجوع کردی، بلا به مصدر اصلی کافی مراجعه کنی باز بیشتره، به تعظیم مراجعه کنی باز بیشتره. یعنی یک نحوه اینا ما الان آقایون هستن که یک کمی بچه سال هم بزه بنده، میگن تسامح نیست، این مبناست، تسامح نیست، اسم این کار رو تسامح نگذار. یه مبنا اهل سنت دارن، یه مبنا ما داریم، در مبنای شیعه، ولذا من همیشه عرض کردم این خیلی نکته دقیقی است و خیلی هم کار میخواد. کاری که امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما انجام دادن، جداسازی مکتب امامیه از مکاتب اهل سنت، نه از حنفی ها، نه از شافعی ها، اصلا تفکر امامی در مقابل اونا، این جداسازی از زمان امام باقر و امام صادق شروع شد. بعد از آمدن واقفیه و بعد از آمدن فتحیه، واقفیه بعد از موسی بن جعفر، فتحیه هم بعد از فتحیه بعد از باب صادق، واقفیه بعد از موسی بن جعفر، یک مشکل دیگری که در فقه شیعه پیدا شد، فتحیه‌ها و واقفیه‌ها مقداری از احادیث خود ما ابن ابی عمر نقل می‌کردن، لکن ائمه متأخر ما اینا رو قبول نکردن. این پیچیه، پیچی در حد فقه شیعه هست اینه که هنوز موفق نشده حلش بکنه. امام هادی و امام جواد و علی رأس امام هادی، چون امام هادی مدت امامتش هم طولانی بود، حدود 35 سال بود دیگه، امام هادی سلام الله علیه با این توقیعات مبارکه ازشون صادر شده، یک نقش بسیار مهمی در جداسازی احادیث امامیه از فتحیه و واقفیه دارن. این زاویه خیلی مهمیه، این خیلی روش کار باید بشه، یعنی جداسازی مذهب امامی شیعه از اهل سنت به طور کلی ها، نه اینکه در مقابل شافعی، این توسط امام باقر به امام صادق شد، ولذا فهمون فیو خذابیهی من حکمنا، و جداسازی به اصطلاح احادیث امامیه. الان ما مثلا روایت داریم از فتحیه، پس ما مثلا در طبیعی نیت از ابن فضال شیخ نام طبیعی نیت، خب درسته ابن فضال، ابن فضال پسر، البته ببینید ابن فضال پسر خیلی مرد ملایی است، فوق العاده از انصافا، حیاشی شهادت حسی میده، میگه در ناحیه عراق و خراسان و فلان مثل ابن فضال پسر نیدن، اما این مرد با این جلالت شأن احادیثش در قم جا نمیفته، در ارتکاز حدیثی شیعه جا نداره،
یعنی احادیث عرضه فقط ناظری به امام هادی، ناظره به فتحیه
و واقفی هست، بله خب
اهل سنت نیست،
نه شما اونها جدا شده بودن. ابن فضال تبیس نیت نقل میکنه، اصحاب ما این که قبل از زوال سفر بکنه یا نه، آخه ابن فضال اگه نیت سفر داشت افطار بکنه، اگه نیت سفر نداشت روزه رو بگیره، تبیس نیت، خب اصحاب ما روایات تبیسینیت اسقاطش کردن. اصلا عرض کردم روایات ابن فضال پسر در قم که ارتکاز شیعه، اصلا ارتکاز تلقی ارتکاز شیعه در حدیث مال قمه، تلقی ارتکاز شیعه در فقه و خصوصا فقه تفریع مال بغداد، مال شیخ طوسیه. این ضوابط یادتون باشه، این قواعد کلی یادتون باشه. روایات ابن فضال پسر در قم جا نمیفت، اما روایات ابن فضال پدر چرا جا میفت؟ روایات ابن فضال پسر رو کی بود؟ شیخ طوسی منفرده. اصلا اول بشه کرده روشن شد تلقی چرا شد؟ آقای خوبی میفهمن نه سند معتبر، ما هم حدیث موثق قبول داریم، لذا جمع میکنه بین روایات تبیدینیت با روایات مشهور اصحاب. این روشن شد؟ همیشه سعی کنید ریشه های تفکر رو پیدا کنید. توجه نکردن ایشون که روایات، میگم عرض کردم انصافا یکی از چند مورد در کشی هست خیلی قابل استفاده است، یکیش اینجاست، آخرای کشیه، خیلی عبارت زیباییه. کشی میگه از ابن از عیاشی پرسیدم از چند نفر، خیلی لطیف اون عبارت ایشون، خیلی شرح لطیفی داره، میگه راجع به ابن فضال، ابن فضال پسر اسمش علیه، پدر حسنه، علی ابن حسن، ما شاید مثلا در کافی چند تا روایت داریم علی ابن حسن، ابن فضال پدر زیاده، از کلم در کافی ابن فضال هر وقت گفت مرادش پدره، پسر رو میگه علی ابن حسن، در تهذیب هر وقت گفت ابن فضال اول سند مرادش پسره، پدر نیست، دو تا باید دیگه فرق کنه. مرحوم شیخ روایت ابن فضال رو برده سعی کرد توجیه بکنه، یا سعی کرد گفت عمل نکردن اصحاب شازده بکنن، آقای خوبی هم قبول کردن. این نتیجه بعضی از آراء و فتاوا و گرفتاری ها مال اینه، دقت کن چی شد. و عیاشی شهادت میده من کسی در ناحیه خراسان و کوفه و نمیدونم فلان و در این نواحی به فضیلت و علمیت ابن فضال پسر ندیده. راست میگه، خب مرد، و ما من کتاب من کتب الائمه الا این که پیش این نفر موجود بود، خیلی ازش تجلیل میکنه، چون شاگردش هم از پیشتم رفته به کوفه باش ملاقات کرده، برخورد باش کرده، دقت میکنه. اما با تمام این جلالت شأن احادیثش در قم جا نمیفته. چی احادیثش میاره؟ یعنی از کل احادیثش 90 درصدش انفراد شیخ طوسی. شیخ طوسی هم برای چی میاره؟ چون شیخ طوسی در بغداد وقتی آمد که بغداد پایتخت دنیای اسلام بود، انواع مذاهب بودن، اصلا بزرگترین شهر دنیای اون زمان بغداد بود دیگه، بغداد اصلا این تمام دنیا. خب سنیا وقت چون حکومت آل بویه که به حساب بر بغداد آمدن یه حکومت شیعی بود، اینا اعتراض میکردن شما چرا به این حدیث عمل نکردین، در کتاب شما آمد. شیخ طوسی برای اینکه این مشکلات حل بکنه تا این استفسار رو نوشت، در اول تهذیب هم داره، این در اول تهذیبه، تو استفسار نیست، که من از استادم مرحوم شیخ مفید شنیدم اسم یک سیدی از شریف فلان نمیدونم این کیه، نشناختم، شریف، آقای شریف، این صفحه دوی تهذیب جلد اول، صفحه اول نه دوم، شریف فلان، ایشون شیعه بود سنی شد اصلا. گفت شما میگیر که ما به مذاهب اربعه مراجعه نمی کنیم چون با هم اختلاف دارن، شافعی با هم، اما شما در روایات امام واحد بیشتر از این اختلاف دارید، اونا در مذاهب اختلاف دارن، شما در روایات امام واحد بیشتر از اونا اختلاف دارین، لذا یه دردی بود و حق هم با شیخ دیگه، این حل باد میشد. عرض کردم این مسئله جمع بین روایات و اینکه این در بین ما شیعه، شاید ما اول باشیم، شاید، عرض میکنم شاید، مرحوم یونس بن عبدالرحمن داره اصلا کتاب اسمش اختلاف الحدیثه، اولین کسانی که در باب تعارض نوشتن به علل مثل یونس بن عبدالرحمنه، قرن دوم، اواخر قرن دوم. بعد فرض کنیم مثلا در قرن سوم ابن قتیبه دینوری تأویل و مختلف الحدیث، در قرن چهارم مثل صاحب دعایم الاسلام کتابی داریم که اخیرا چاپ شده به نام ایزا، اونم جمع بین روایات متعارض میخواد بکنه. در قرن پنجم شیخ طوسی آمده این کار رو انجام کرده، استفسار در جمع بین اخبار و متعارضه، یعنی یک مشکلی بود. واقعا هم حق با شیخه، بغداد کشور بزرگ، سنی هم آزاد، کتاب شیعه هم موجود، اما پس شما که میگین چرا بگین روایت فتوا ندید، لذا سعی کرده یا جمع بکنه، این که من جمعای تبرعی شیخ حجیت نیست، چون جمع تبرعی به این معنا در حدیث در بین محدثین متعارف بوده ها، اشتباه نشه، ما الان قبول نداریم. همین تعبیر مختلف حدیث مال ابن قتیبه، همین کتاب ایزاه مال دائم الاسلام که اسماعیلی هستن، امامی نیست، اینا هم جمع میکنن. عرض کردم امهات مذاهب علمای ما در احادیث متعارض چهار تا در ذهنتون باشه، یا طرح که یک حدیث قبول کنیم یک طرح بکنیم، یا جمع مثل بسلک شیخ رحمه الله، یا تخییر تقریبا شبیه مسلک کلینی و بعد هم صاحب کفایه، یا ترجیح که بیشتر الان بعد از علامه این مبنا به نام مشهور شده. این چهار تا مسلک، چهار تا مسلک اساسی اینه. روشن شده این مسالک در ذهن تو باشه؟ یا طرح که به یونس بن عبدالرحمن نسبت داده شده، یا جمع که شیخ، این سنی ها هم دارن، خیال نکنی مال ماست، اونا هم دارن. یعنی یه مسلکیست در دنیای حدیث، اصلا در دنیای حدیث در جمع بین روایات متعارضه عرض کردم کرارن مرارن تکرارن اهل سنت کلن ان رسول الله در تعارض هیچی ندارن. اهل سنت در تعارض به رسول الله بگن این حدیث شما با اون حدیث معارضه ندارن. و این معناش چیه؟ معناش اینه که تعارض در حدیث رسول بعد از رسول پیدا شده. این معناش اینه تعارض اثباتی ثبوتی نیست. روشن شد چی مخوام بگم؟
این بحث حضرت استاد این که فرمودین بحث شهرت نه بحث تلقی، چون فرمودین اگر از پسر نیوردن احمد اشعری و بقیه اینا هم طبقه ای اونا
بود. خب این نکتهش رو تشریح کردیم، شرح دادیم، شرح این دادیم
نیست.
چرا شرح این دادیم که چون خود ابن فضال پسر رتبتا مثل احمد اشعری است، احمد اشعری میراثای کوفه رو آورده بود، قومی ها قبول کردن، حالا از ابن فضال میماند که با اون مخالف بود، اون رو قبول نکردن دیگه، نیازی به اون نبود. یعنی ابن فضال از امام نقل نکرد، اون غیبت صغرا وفاتشه، از امام نقل روشن شد. شما بگید چیزی که ایشون از کوفه آورد برای قوم داره کلی نقل میکنه، صدوق به نظر میاد اصلا نقل یکی دو تا ازش داشته باشه. این نقل فراوان ابن فضال پسر مال شیخ طوسیه،
یعنی خارج از فضای شیعی بوده ابن فضال پسر، یعنی
نه فضای شیعی نیست، ربات شیعه است، همه اسانید شیعه است. خب مشکل همین بود، این کاری که امام هادی کردن همین بود، اسانید شیعه است. حالا چرا امام هادی قبول نکرد اون رو ما نمیدونیم. شیعه در این زمان که زمان طولانی هم بود میگفت امام صادق فرمود فیو خدابیه من حکمنا، الان در زمان ما حکمنا اونیست که امام هادی فرمودن، نه اونی که کتاب ابن ابی عمر آمده. فتحیه برگشتن به کتاب ابن ابی عمر، این فرقش این شد.
اون کتاب
نقش
تاثیر
صلاحه
این آدم
تنظیم شده، حالا چه نکته بوده این رو ما الان نمیدونیم. اصلا این قسمت ها رو من دارم براتون میگم، اصلا در تاریخ به گوشتون هم نخورد، در فقه گفته نشده، اینا زوایایی است که در تاریخ فقه ما انجام گرفته و روش توجه نشده. فیؤخذ به من حکمنا یعنی این، اینا خیال میکردن حکمنا ابن ابی عامر انفران نقل کرد، اینم حکم همه، پس ما قبول بکنیم. نه، امام هادی میفهمن حکم الهی اینه. شیعه فهم یعنی امامیه بناش این شد که حکمنا یعنی اون نیست که امام هادی فرمود. ابن فضال ثقه لکن نقل میکنه از ابن ابی عامر، ابن ابی عامر هم با سند امام صادق، این حکمنا نیست. مادام امام هادی نفرمودن حکمنا نیست.
خود تصور با اسماعیل بوسی بس که اون اصل اون کتاب رو اصل و معیار قرار دادن در مورد امام هایی که مثلا یک تقابلی درست می‌دارن این
اسماعیلیه. اسماعیلی‌ها کلا بدون اهل علم نیستن. ما الان در کل در کتب رجالی شیعه سنی همه کتب یک نفر واحد نداریم گفته باشن اسماعیلی ها. زیدی داریم، فتحی داریم، واقفی داریم، عامی داریم، اسماعیلی اهل علم نبودن.
من ان الاصل که میگن روی این سنداشون
اصل مال واقفیه درست کردن. اصل یعنی این از امام اصل، یعنی کتاب فرض که مثلا حریز، کتاب در کتاب حریز موجود بوده، نمیخوام بگم نبوده، امام هادی خلافشو گفتن، همونی شیعه گفت، همینی که امام هادی گفت نه حکم است. دقیق حالا اون چرا اون نسخه خراب بوده، اشتباه در کجا بوده، تقیه بوده، شواهد اوناش الان اون قسمت الان برام این مشکل که درست کرد اینجاست، اینجاش مجبور
کافی داریم این طرقی که به موازات ابن فضال پسر به قوم رسیده اینا عرض شده به امام هادی، اینا دلیل داریم واقعا
قبول اصحاب، بعدش هم شیخ قبول کرده، کلینه قبول کرده، شیخ صدوق قبول کرده، بعدم فتوای اصحاب هست،
اینا دلیل نمیشه برای اینکه
چون شیخ صدوق یا کلینی چیزایی قبول کردن که در دوران غیبت صغرا قبول شده، دوران غیبت صغرا مال امام هادیه،
یعنی احمد اشعری اینا عرض کردن به امام،
به امام نرسیدیم از احمد عسکری، به از امام نقل، البته ایشون دوران امامت ایشان در کردن اما از امام نقل نمیکنه ایشان، یعنی امثال کلینی که نقل میکنه اینا از پس احمد اشعری، احمد اشعری از دوران امامت دوران، اما توقیعاتی که از امام عسکری مطلب روشن میکنه، من عرض کردم امام عسکری امام هادی لذا در اون روایت هم که حالا اگه سندش روشن باشه، سند روشن نداره، یک سال تا امام عسکری، اون روایت امام عسکری مال امام حسن عسکری است، مال امام هادی نیست، اشتباه نشه، از کتاب بنی فضال حضرت میفهمند خذو مارو، یعنی ثقه هستن و در و مارو، لکن اختیارشون رو قبول نکنیم، یعنی ابن فضال وقتی دو تا روایت دیده، یکی تبیت نیت، یکی قبل از زار، اون تبیت نیت قبول کرده، اینو قبول نکنید، غر و مارع و نه اینکه رأی فتحیه، مارع و در قبول روایت، دروغ نگفتن، روایت هست قابل قبول نیست،
الان روایت پسر و پدر با هم تناقض
مثلا طبعا دیگه، طبعا روایت پدر خیلی زیاد در قوم، روایت پسر نه، شیخ زیاد داره در بغداد،
نه چون تناقض مثلا با هم دیگه تعارض دارن،
الان تعارض این دوتا با هم تو ذهنم نیست، با روایت دیگر ما تعارض داره، ابن فضال پسر انصافا در علمیت فوق العاده است، نمیشه انکار، اما قبول نشد توی تلقی شیعه، نیامد توی ارتکاز حدیثی شیعه که در قم بود، نیامد این روایت ابن فضال پسر، انفراد شیخ طوسی است، وقت چون مرحوم آقای کوه اینا رو قبول کردن سندن، مجبور شدن با روایت دیگه کم بکنن، این توجه نشد که اصحابمون بی خود نبود که اون روایت طرح کرده، این نکته تاریخی داره، این قسمت های تاریخ ما به خاطر مشکلاتی که ما داشتیم، خب شیعه همیشه مشکلات داشته دیگه، وقتی که امام شیعه زیر سم سطور اسباب ببرن دیگه، بلن خود شیعه چهالی داره، بالاخره شیعه همیشه مشکلات داشته، این مشکلاتی که در تاریخ ما پیدا شده، حل این مشکلات انشاءالله بعد توضیح ادگر، امروز هم به مکاسب هم نرسیدیم، انشاءالله وقت دیگه پردا این توضیحات رو عرض میکنم.